نچندان قشنگیه که در هفته آخر اون هم در بازی یکی از تیم‌های مدعی اکشن اتفاقی بیفته، هرچند ناخواسته هم بوده باشه.
بله.
اما به هر حال شرایط عدالت به نظرم خارج میشه. اون طرف تیم بادران قطعا بازیش رو باید انجام بده، این طرف این بازی متوقف شده و یه همچین سطحی به هر حال ما دسته اول فوتبال کشورمون رو به نظرم میرسه که یه قدر بیشتری باید براش ارزش و اعتبار و احترام قائل بشیم و به هر حال چندان پسندیده نیست این اتفاقاتی که میدونیم ناخواسته است.
به هر حال الان وضعیت یه مقدار بغرنج با توجه به توقفی که تو این بازی به وجود اومده، بازی هوادار با شهرداری آستارا و اون طرف بادران که تیم سوم جدول هستش و تفاضل گل باعث شده که یه پله پایین‌تر از هوادار باشه. امیدوار هستم که این مشکل رفع بشه و تا پایان برنامه ما بتونیم در واقع تیم‌های صعود کننده به لیگ برتر رو خدمت دوستان از طریق همین برنامه معرفی بکنیم. فکر می‌کنی که نمی‌دونم حالا اونجا صحبت کردید یا نه، ارتباطتون قطع شد. خب ممنونم از دوستان، ارتباطتون با حمید خواجه‌قباد قطع شده. با ما همراه باشید با ادامه ویژه برنامه گزارش ورزشی از شبکه رادیویی ورزش. میدونید که دوستان در هفته های پایانی معمولا مسابقات به صورت همزمان برگزار میشه که حرف و حدیثی نباشد. الان همین بحث لیگ یک، اون طرف ورشگاه قدیر چون یکی از نورافکن‌ها دچار مشکل شده و نمیتونن در واقع زیر نور کم بازی رو ادامه بدن، طرف دیگر ما دو تا بازی دیگه داریم دیگه برای در واقع صدر جدول که مشخص بشه کدوم از این سه تیم دو تاشون صعود میکنن، بازی دیگر هم متوقف هنوز شروع نشده، در حالی که الان تو ورشگاه انقلاب شرایط عادی است و خیلی راحت میتونن بازی رو ادامه بدن. اما متوجه شدن که در ورشگاه قدیر در تهران یکی از نورافکن‌ها دچار مشکل شده، بازی رو متوقف کردن چون به صورت همزمان باید برگزار بشه.
احتمالاً در انزلی هم بازی
بله بله آقای افسری اشاره کردن که در انزلی هم با آقای وهابی ارتباط گرفتن، اونها هم بازی رو شروع نکردن و من بسیار متاسفم، عذرخواهی میکنم و دلمون میخواست که واقعا ما تا فاصله که در خدمتتون هستیم تکلیف این سه مسابقه مشخص بشه و دو تا تیم صعود کننده، چون دو تا صعود میکنن به لیگ یه، لیگ برتر، جام خلیج فارس، سه تا میرن به پایین در واقع لیگ دو بعد از جام آزادگان و که از اونجا هم دو تا تیم میان بالا. به هر حال آقای والیزاده عزیز ببینید، من یه اشاره‌ای به شما کردم در مورد مسابقات پایانی در مورد لیگ یک، جای تأسف داره آقای والیزاده، یک لیگی که به هر حال هفته پایانیش هم داره برگزار میشه، منهای اون دوتا مسابقه که حریفان مثل چوکای تالش در مقابل آرمانگهر حضور پیدا نکرد یا تیم نود ارومیه در مقابل خیبر خرم‌آباد، میبینیم که تا اینجا از هفت مسابقه تنها دو تا گل رد داده شده. چرا به نظر شما دلیل چی میبینید؟
هم این مسئله است آقای ارمنده عزیز که حالا تعداد گل‌ها کمه، همین که اتفاق بدیه داره میفته توی حالا اینقدر آقای محمودزاده هم گفتن ما با ادارات برق هم مکاتبه کردیم که بازی برق قطع نشه. خب الان بازیکن‌ها اومدن داخل زمین، هر سه تا ورزشگاهی که این سه بازی توش برگزار میشه بدنها گرم آماده مسابقه است، یه وقت ممکنه که آسیب دیدگی پیش بیاد. الان ما تصویر ورزشگاه در واقع البرز رو هم داریم، ورزشگاه انقلاب، اونجا بازیکن‌ها داخل زمینن، نور استادیوم هم خوبه، اما به خاطر همین ورزشگاه قدیر اونجا هم بازی قطع شده. خب این خیلی بده دیگه، چون سه تا در واقع شش تا تیم دارن با هم بازی میکنن و خب این بدنها الان گرمه، اومدن توی زمین و چمن ایستادن و به خاطر همین فعلا بازی ها متوقفه. نمیدونم واقعا این ورزشگاه قدیر چرا این اتفاق براش افتاد با توجه به هماهنگی هایی که قبلا انجام شده.
اصلا بررسی بکنم مگه اینجوری نیست؟
فکر کنم برق قطع نشده، اشکال فنی تو یکی از نورافکن هاسته، چون برق یکی از نورافکن ها اشکال فنی است که خب اینو بعد فکرش رو قبلا میکردن. در راجب کم گل بودن هم بله دیگه، حالا بعضی از بازیه که مقدار حساسیت داره ولی بازیه دیگری که زیاد هم حساسیت توی جدول نداره اونها هم گلی رد و بدل نشده. حالا امیدواریم تا پایان مسابقات شاهد گل‌های بیشتری حداقل باشیم توی این رقابت.
بسیار سپاسگزارم. اردشیر پورنعمت، جناب آقای پورنعمت از پیشکسوتان تیم ملوان هستن و کاملا آشنایی با حال و هوای تیم ملوان دارن، ارتباطشون با ما برقرار شده، دقایقی هم در خدمت آقای پورنعمت هستیم تا از حال و هوای بازی دو تیم ملوان و بادران و کلا وضعیت ملوان توضیحاتی رو جهت اطلاعی از ذهن شنونده بیان بکنم. آقای پورنعمت سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه.
سلام آقای پورنعمت.
سلام خدمت دوستان عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما هستم. بله من نیمه اول رو دیدم، البته چند دقیقه اول رو فقط ندیدم ولی کلا بازی رو دیدم، در خدمت شما هستم. اگه تحلیل
من یه سوال دارم، من به اتفاق آقای والیزاده استاد عزیزم دوست و همکار خوبم در خدمتتون هستیم. اینجا یه نکته‌ای که به هر حال برای من مهم است و برای دوستان شنونده قطعا، این که ملوانی که سابقه بسیار خوبی داره، یکی از تیم‌های ریشه‌دار در فوتبال کشورمون هست، چرا وضعیتش این چنین شده؟ جناب پورنعمت چه اتفاقاتی دست به دست هم دادن که ملوان نتونه به اون جایگاهی که واقعا حقش هست؟ درسته تیم‌ها باید اون شرایط ایدئال و آرمانی رو داشته باشن که به اون حقشون برسن، ولی ملوان تیمی بوده که متاسفانه دچار فراز و نشیب‌های زیادی شده و در حال حاضر هم وضعیت به هر حال مناسبی نداره دیگه. درست در نیمه‌های جدول حتی پایین‌تر در مکان 11 جدول قرار گرفته. می‌خوام ببینم شما چی تحلیل می‌کنید، چه نظری دارید در این مورد؟ اگه کوتاه پاسخ بدید آقای والیزاده سوال دارن که مطرح کنم.
بله بله، من خدمت شما عرض کنم که خب در مورد بحث ملوان خیلی طولانی باید صحبت کنیم.
بله بله، الان به صورت خلاصه تو بدن در یه فرصت.
سرتیترا اینه که فوتبال در استان گیلان برای مسئولین استان گیلان و در شهر انزلی برای مسئولین شهر انزلی جدی نیست.
بله
این یه واقعیته. ملوان ولی برای مردم خیلی جدیه، فقط برای مردم جدیه. مشکلات ملوان از زمان شروع شد که نیروهای سیاسی دخالت بیخودی کردن.
آقای پورنعمت ببخشید، مگر هزینه نمی کنن؟ حالا هر بخشی اگر هدایت این تیم رو داره به هر حال هزینه میکنه دیگه. شما میفهمید برای مسئولین مهم نیست، دغدغه‌شون نیست، به هر حال یه کسی هست که داره هزینه برای این تیم میکنه، اینو براشون مهم نیست این هزینه‌ای که میکنن؟
دقیقاً الان با اسپانسرهای غیر دولتی داره ملوان میچرخه، شاید بخش کوچیکی در حد 500-600 میلیون تومان کمک دولتی شده باشه امسال، ولی بیشتر بخش‌های غیر دولتی و هواداران و طرفداران، یعنی اسپانسر هم در واقع طرفدار ملوانه که هزینه میکنه و چون در واقع این هزینه ها صورت نمیگیره، به هر حال بخش مدیریتی مشکل داریم در فوتبال استان گیلان، در فوتبال ملوان. بخش فنی تا حدودی باید سازماندهی بهتری بشه، اما مسئله اینه که فوتبال جدی نیست برای مسئولین و چون جدی نیست خیلی جدی بهش نمیپردازند، باید این جدیت در اونها به وجود بیاد. فقط فوتبال الان برای مردم انزلی یک خاطره است و ملوان یک خاطره شیرینه، حالا تلخی شیرین از گذشته، و فقط در واقع هرس و جوش میخورن، در واقع خیلی عصبانی و خسته هم هستن، بعضا مایوس هم هستند، بعضا جامعه ورزش و فوتبال و هواداری ملوان مایوس از آینده.
جای تاسف داره، جای تاسف داره آقای پورنعمت، این صحبتایی که شما میکنید دردناکه برای یه تیم ریشه داری مثل ملوان که قفوری جهانی‌ها رو داشته، مرحوم قایقران رو داشته، بیچکایی‌ها رو داشته. آقای والیزاده عزیز بفرمایید.
بله درسته، واقعا ملوان تیم محبوبی است، نه فقط در بندر انزلی، به نظرم تو خود کل ایران هم تیم بسیار محبوبی بود. گفتن آقای ارمنده، غفور جهانی، پیشگاه هادیان، علی نیاکانی، عزیز اسپندار، بهمن سالنیا و چقدر بزرگانی که توی این تیم بودن به تیم‌های ملی ما راه پیدا کردن. چه خاطرات خوبی، مثلا بازی‌های پرسپولیس ملوان، تاج ملوان، هر بازی که من خودم خاطرم است در همین ورزشگاه شهید شیرودی فعلی امجدیه سابق، چه جمعیتی میومد بازی‌های ملوان رو.
تو خود تختی خسخان.
بله واقعا حیفه، در خود باشگاه تختی انزلی واقعا حیفه که این اتفاق افتاده. الان مالک باشگاه آقای پژمان نوریه، جناب پورنعمت درسته؟
مالک مدیر باشگاه هستن، مدیریت هنوز بهشون منتقل نشده. ولی آقای پژمان نوری نسبت به مدیران گذشته یا در طول دهه گذشته بهتر عمل کردند، سازماندهی بهتری دارند و آرام آرام در واقع با سازماندهی تیمای پایه ملوان به این نتیجه رسید که باید تولیدش رو بیشتر بکنه. بله. و سازندگی رو بیشتر بکنه. همین امروز هم چند تا از بازیکن 50% بازیکن داخل زمین در واقع تولید آکادمی ملوان هست.
خیلی خوبه این اتفاق اگه بیفته برای من فکر کنم حالا حداقل برای فصل بعد ملوان جز مدعیان صعود به لیگ برتر باشه. واقعا جایگاه ملوان و تیم‌های مثل ملوان اینجای جدول نیست، رده دهم جدول، در واقع در میانه های جدول. مثلا شاید امشب ملوان باید میجنگید برای صعود به لیگ برتر، ولی خب حالا تعیین کننده یه صعود تیم مثلا بادران شده. واقعا جای تأسف داره. شما از برنامه ریزیشون برای فصل بعد اطلاعی ندارید؟
فعلا هیچ خبری نیست و من حداقل اطلاع ندارم، اما امیدوارم که در واقع اگر همین ترکیب داخل زمین و در واقع همین ترکیب مدیریتی حفظ بشه و تقویت بشه، البته در کادر مربیگری به نظر من باید تقویت بهتری صورت بگیره، میتونه. ما اول فصل وقتی قرعه کشی صورت گرفت، آخرین بازی رو که با بادران دیدیم حس کردیم، درست همین پیش بینی رو کردیم که شما فرمودید.
بله.
فکر میکردیم که با بادران بازی بسیار مهمی خواهد شد برای صعود، متاسفانه برعکس شده. حالا برای بادران مهمه.
بله.
و برای ملوان مهم نیست. البته خب فوتبال خوبی هم انجام گرفت نیمه
حالا اول. همین من میخوام راجع به نیمه اول یه تحلیل فنی بفرمایید، وضعیت ملوان و وضعیت بادران رو تو نیمه اول چگونه دیدید؟
خب من عرض کردم که ملوان در واقع یه چیزی حدود 50% از بازیکن آکادمیش داره استفاده میکنه، البته حتی یک بازیکن 17 ساله هم دارن نوک بازی میکنن، که اینجا به دلیل بادران در واقع جوری بازی میکنه که میخواد ببره، یعنی واقعا برای برد اومده.
بله، دیسنتیز لازم داره.
بله، بیمهابا در دفاع باز هستند و ملوان در ضد حمله ها بسیار خطرناک بود، به خصوص وقتی که بازگیر از سمت چپ حمله میکرد. اما خود بادران به شدت ملوان رو در لحظاتی تحت فشار قرار داد در داخل محوطه و به راحتی میتونستن دو سوت گل هم بزنن.
یه پنالتی هم که از دست
دادن. از دست دادن. اما بادران به نظر من به لحاظ بازی مالکانه بهتره، ملوان به لحاظ بازی ضد حمله‌ای و سرعتی بهتره. در واقع ملوان با بدون مهاجم ثابت با 5-6 هافبک داره بازی میکنه، شاید یک نوک گذاشته، اون نوک هم در واقع خیلی تاثیرگذار نیست چون حلقت کوتاه و با فراسازی های خیلی ناقص انجام میده. بیشتر ملوان به نفوذ هافبک هاش تأکید داره در ضد حمله و اتفاقا یکی دو موقعیت هم گیر آوردن، یعنی نتونستن استفاده کنن. این شمای کلی از فنی بوده و بادران به نظر من تیمی هست که احتمال بردنش زیاده به خاطر نوع بازی که الان انجام میده، بلاد مهره‌هایی که داره، مثلا میر بزرگی در واقع در هافبک، پیرهادی، اینا خراسانی، اینا بازیکن خطرناکی هستند. به نظرم خیلی بهتر بازی کرد. حالا باید ببینیم در نیمه دوم چه اتفاقی میفته. ولی
بله،
مهمتر از همه بازی پاک.
بله،
در واقع ملوان.
بله، این که دیگه از ملوان واقعا همین انتظارم. بله، میره. بله. کار آقای مازیار زاره رو تو این فصل چگونه دیدید در تیم ملوان؟
ببینید، آقای زاره مربی بسیار خوبی خواهد شد.
بله.
یک مقدار خوب به هر حال باید به خودش برسه و احتمالاً مشکلاتی داره به لحاظ فنی، ولی تجربه نیاز داره. مسئله تجربه است و این زمان میخواد.
مدرک داره آقای زاره؟ آقای پورنعمت؟
بله، ایشون بیلایسنس داره. بله،
بیلایسنس داره. بله،
به نظر من باید به نسل جدید فوتبال در استان گیلان در مربیگری فکر بکنیم، چاره ای نیست. و مازیار از هم نسل جدیده که میتونه یک مربی خوب باشه در آینده به شرط ها و شروط ها.
و خیلی حیفه آقای پورنعمت. من واقعا برای ملوان، برای سپیدرو، تیمی با اون قدمت و با اون افتخارات، واقعا حیفه که نیستن اینا توی لیگ‌های دسته‌های بالاتر. خصوصا
به این نکته خوبی اشاره کردید، من جمله حالا همین سپیدرو، داماش گیلان، چوکا که الان، چوکای تالش که الان دیگه سقوط کرد رفت و حتی تو مسابقه خودش حاضر نشد امروز. آقای پورنعمت، چه بر سر فوتبال گیلان اومده که این روز رو داریم می‌بینیم در فوتبال گیلان؟ چه اتفاقی افتاده؟
من عرض می‌کنم مسئله استان گیلان مسئله پوله و مسئله برنامه‌ریزی.
تو همه استان‌ها و هر نقش اولو داره توی فوتبال، فرق نمی‌کنه. ولی گیلان این همه تیمای ریشه‌دار داشتیم ما.
به نسبت استان کرمان ما برای فوتبال خرج نمی‌کنیم. به نسبت استان اصفهان ما برای فوتبال خرج نمی‌کنیم. حتی تبریز ما هزینه‌ای نمی‌کنیم. می‌تونیم، من آمار می‌تونم دست شما بدم. ولی مسئله بحث پول و برنامه‌ریزی مدیریتی. یعنی فوتبال استان گیلان به جای رسیده که تیمش نمیره برای مسابقه چون اوت شده و این یک رفتار غیر حرفه‌ایه.
بله،
و تالش
غیر حرفه‌ای و تاسف
و تالش با تأثیری که از فوتبال آذربایجان گرفتن خیلی قوی هستند، ولی متاسفانه اشکالات مدیریتی در اون سمت باعث شد که این اتفاق بیفته و یک تیم از گیلان کم شد و یک تیم مثل سپیدرود که انصافا مردم رشت حداقل خیلی باش خاطره دارند هنوز نتونسته خودش رو سازماندهی بکنه برای اینکه حتی در دست دو بتونه به درستی قرار بگیره در جدول. و اینها حرف اول من هست. فوتبال برای مسئولین الان استان گیلان، مسئولین مجموعاً از استاندار گرفته تا بقیه، برایشون فوتبال جدی نیست. بعضا شاید متوجه نشید.
بله بسیار سپاسگزارم جناب آقای اردشیر پورنعمت عزیز از پیشکسوتان ملوان، لطف کردید، به نکات خوبی اشاره کردید، ممنونم از شما. آرزوی موفقیت میکنیم برای فوتبال گیلان، امیدوار هستیم که اون تیمایی که اسم بردیم به حال روزی باز هم نمودار بشن، باز پیداشون بشه، باز بیان واقعا سرمایه گذاری بکنن. حیفه که فوتبال گیلان وضعیتی این چنین سرنوشتی اینقدر اسفناک داشته باشه. روزگار رو خوبی براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی.
من یک مورد رو میگم، میخوام اجازه میخوام که بگم چون بفهم. مسئولیت احساس میکنم. شما همین رفتار آقای عزیزی خادم رو در زمانی که اومدن تا الان ببینید.
بله. چه رفتاری منظورت چیه؟ توضیح بدید.
توجه میکنم به جاهایی که پول هست.
بله.
هیچ توجهی به اینجا ندارن که استان گیلان چقدر به فوتبال ملی خدمت کرده و چقدر استعداد اینجا وجود داره.
آقای پورنعمت ببینید، آقا من الان نمیخوام از آقای خادم دفاع بکنم، اما ایشون الان مدت زمان زیادی نیست که بر مسئله کار قرار گرفتن. اجازه بدید یه مقدار بگذره ببینیم که چه تصمیمی خواهند گرفت. آیا واقعا نگاهی که شما میفرمایید نسبت به فوتبال ایشون دارن الان به جاهایی که بیشتر پول هست گرایش دارن واقعا این گونه هست یا نه؟ اجازه بدید مدتی بگذره، بعدا بتونیم تصمیمی که میگیریم تصمیم عادلانه باشه. من از بر این اساس میگم فرمایش شما حالا به جا، اما به موقعش در موردش توضیح خواهیم داد و صحبت خواهیم کرد. ممنونم جناب پورنعمت. ممنونم.
اشتباه که من اشتباه میکنم؟
نه نه نه، اصلا بحث اشتباه و درست و صحیح نیست. بحث اینکه باید فرصت بدیم تا ببینیم که ایشون چه تصمیمی در مورد به طور مثال همین فوتبال گیلان خواهند گرفت. و به هر حال گیلان صاحب فوتبال بوده، موقعیت زیادی داشته، تیمای مطرحی داشته. حیفه که وضعیتش به اینجا برسه و تنها تیمی که باقی مونده ملوان چنین سرنوشتی پیدا بکنه. حالا چوکای تالش که دیگه اصلا هیچ. موفق باشید، فعلا با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا خیلی ممنون.
خدا نگهدارت.
شبکه رادیوی ورزش و برنامه گزارش ورزشی که اختصاص داره به مسابقات هفته پایانی مسابقات دیگه یک جام آزادگان و جای تأسفه که در ورزشگاه قدیر همچنان نورافکنی که از کار افتاده روش دارن کار میکنن و هنوز این نورافکن در واقع روشن نشده و سه تا بازی تیم اول تا سوم جدول همچنان متوقف است. قصخان والیزاده عزیز ببینید، الان یه شرایط ویژه و استثنایی پیش اومده تو اون ورزشگاه، دو تا تیم دیگر رو هم شامل میشه. در واقع دو تا بازی که میشه چهار تا تیم، با این دو تا میشه شش تا تیم. میخوام ببینم که اصلا ما قانونی مقرراتی چیزی داریم در مورد چنین وضعیتی وقتی پیش میاد چه باید بکنیم؟ حالا خب اون دو تا بازی هم متوقف شده.
بله خب چون بازی ها همزمانه آقای ارمنده و حتما هم باید همزمان شروع میشد و تمام میشد، قاعدتا الان در این لحظه تنها کاری که میتونستن بکنن این بود که جلوی شروع نیمه دوم اون دوتا بازی هم گرفته بشه، چون نمیشد این بازی انجام نشه اون دوتا بازی انجام بشه، بعد تکلیف مشخص بشه. خب و هوادار نتیجه رو میدونست بازی میکرد، این درست نیست. اما واقعا باعث تأسفه که در رقابت‌های لیگ ما با اینکه از قبل هم آقای محمودزاده اول برنامه اومدن توضیح دادن، مکاتبات شده با ادارات برق مناطقی که بوده صحبت شده، حالا برق قطع نشده البته، ولی این نورافکن چرا باید دوچار مشکل بشه؟ مگه مسئولان ورزش‌ها قبلش نمیان نورافکن‌ها رو همه امکاناتی که برای برگزاری چنین مسابقه مهمی لازم هست رو باید چک بکنن؟ وسط بازی یک بار نورافکن ورزشگاه قطع میشه، الان 6 تا تیم الان بازیکنای فجر سپاسی رفتن داخل رخکن، بازیکنان گل ریحان وسط زمین نشستن، بازیکنای هوادار و تیم شهرداری آستاره نصفشون تو زمینن نصفشون داخل رخکنن، واقعا حیف این اتفاق بیفته و شرایط به این گونه باشه. من فقط میتونم بگم باعث تاسفه و فعلا هم هر سه بازی متوقفه.
بسیار سپاسگزارم خسروخان واریزاده و بازم جای تأسف است. ما ارتباطمون برقرار شده، میخوایم بریم شیراز در مورد فجر سپاسی شیراز، تیمی که به هر نیمه اول رو در مقابل حریفش گل ریحان البرز 1-0 پیش افتاده، بازیشون هم متوقفه که همه منتظر هستیم تا ببینیم وضعیت ورزشگاه قدیر به کجا میانجامه. آقای اصغر اکبری عزیز از مربیان اسبق تیم ملی جوانان و از مربیان خوب استان فارس هستند. دقیقی میخوام در مورد فجر سپاسی از زبان ایشون بشنویم، ببینیم چه دیدگاه و نظری دارن در مورد فجر سپاسی، که فجر سپاسی هم تیمی مثل ملوان هست، او در اون در واقع در خطه فارس، ملوان در شمال کشورمون و استان گیلان، اما فجر سپاسی وضعیتش بسیار مناسب هست، صدر جدول در اختیار داره که حالا منتظر هستیم تا اون بازی هم شروع بشه و بازی فجر در مقابل گلوگاه هم ادامه پیدا کنه. آقای اکبری سلام، وقتتون بخیر، شبتون بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم آقا.
بسیار سپاسگزارم. بنده به اتفاق استاد عزیزم جناب آقای والیزاده خدمتتون هستیم، کارشناس متعین برنامه. آقای والیزاده عزیز، در مورد فجر سپاسی سوال
دارم. بله آقای اکبری سلام، شبتون بخیر. قربون،
سلام دارم خدمت شما آقای والیزاده.
متشکرم آقای اکبری. راجع فجر سپاسی میخوایم صحبت کنیم، حدود 9 سال خب این تیم از لیگ برتر سقوط کرده، امسال شانس بسیار خوبی داره که دوباره برگرده به لیگ برتر، تیم محبوبی است حالا هم در استان فارس و بین مردم شیراز و هم در واقع بین همه فوتبال دوستان، چون تیم بازیکن سازی بود، خیلی از در واقع حالا بازیکنه که سرباز هم بودن منتقل می شدن به اون تیم، زمانی که آقای غلام حسین پیروانی سرمربی این تیم بودن، حالا که آقای کلانتری هستن. راجب فجر سپاسی صحبت بفرمایید و اینکه حالا اگر بیاد لیگ برتر چه شرایطی رو برای این تیم شما متصور هستید؟
اول من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم، میتونم چند کلامی صحبت کنم در مورد یه تیم ارزشی، یه تیمی که شاید بگم تو کل جهان تنها تیم شهید هست.
بله،
استفاده برای مردم شیراز خیلی والاست، کسی که اصلا اهل هیچ چیزی نبود، فقط به عشق وطن، به عشق مملکتش رفت جبهه و به اون شهادت هم رسید.
بله، عاشق شهید سپاسی. بله
واقعا کسایی که به اصطلاح تو بدنه فجر شهید سپاسی خدمت کردن، من جا داره اسمیارم مرحوم محمود یاوری، آقای غلام حسین پیروانی، مرحوم منصور خان پور ایدری، آقای ابراهیم قاسم پور و تو رأس همه اینا آقای حاج جعفری، یکی از علاقمندان، کسی که با خون دل این تیمه از باشگاه شیراز شروع کرد، از لیگ دست سه شیراز شروع کرد، آروم آروم با ابراهیم قاسمپور و منصور پوریدری اومدن کجا؟ اومدن لیگ کشور. بله. لیگ سه و چندین سال شما آقای والیزاده مستحر چقدر بازیکن تحویل تیم بزرگ. بله. ایران. بله. داده مزاد معدنچی بود، آقای
سید مهدی رحمتی بود، خیلی ها بودن.
بله خیلی. بله. بازیکنهای زیادی تحویل فوتبال من. یعنی شده بود تو ایران کارخانه بازیکن سازی.
بله.
بعد تیمای پایه داره اسم میارم، آقای جلیل دوران، یک کسی کسایی که واقعا زحمت میکشید، بازیکنهای جوان میمدن اینجا به اسم سرباز ساخته میشدن و آقای غلام پروانی هم با اعتمادی که با ایشون داشت بازیکن جوان رو میداد دست ایشون و ایشون بازیکن میساخت و میداد تیم به اصطلاح اول شهرمون شهید سپاسی. چندین سال حتی ما با این تیم خاطره خیلی خوبی داریم، همراه خود آقای پروانی من کاری داشتم، دو سال در خدمتشون بودم بازیکن دستیار. و
حالا امسال آقای اکبری برسیم به تیم فعلی فجر سپاسی، که فعلا بازیشون متوقفه مقابل تیم گل ریحان البرز. بله
البته من یه مقدار تأسف میخورم تو مخصوصا لیگ دو و لیگ یک ایران خیلی خوب نتایج تو زمین بازی رقم نمیخوره، هرچند فدراسیون فوتبال سازمان لیگ تلاش خودشو داره میکنه ولی اتفاقاتی داره میفته که اتفاقات خوبی نیست. تنها تیمی که شاید به جرئت میتونم بگم اهل هیچ زد و بندی نبود همین تیم شهید سپاسی بود که به افتخار اومده امسال مدعی شده و امیدوارم که این 45 دقیقه دوم هم به پایان برسه و دل مردم این شهر شاد بشه بیان لیگ برتر. ولی اما اومدن لیگ برتر فجر شهید سپاسی همان کمک شدن مسئول این شهر و این استان با توجه به اون پتانسیلی که ما توی شهر استان داریم از نظر نیروی انسانی بازیکنان بومی، واقعا ما بازیکن بومی خیلی داریم آقای والیزاده، خدا شاهده من تو قشقایی بودم تیم 100% به اصطلاح بومی می‌بودم، هر جا هم که می‌رفتیم علاوه فوتبال اون مرتاد بودیم، همین آلال های پیروانی های محمد عباسی اینا مربی هم آقای کلانتری اینا مربی هستن که واقعا سازندگی دارن تو فوتبال مملکت میکنن، تعریف نمیخوام بکنم ولی همشون پاک زندگی کردن. آقای والیزاده
به هر حال من فکر میکنم آقای اکبری تیم فجر سپاسی اگر بیاد به لیگ برتر که حالا امکانش هم زیاده حتما برای فصل بعد نیاز به تقویت داره و این نیاز به بودجه داره که به قول شما باید کمک بکنن دیگه، حالا مسئولان استان، مسئولان ورزش استان، حالا هوادارانی که میتونن شرایط مالی خوبی دارن بتونن کمک کنن، حامی مالی باید تیم داشته باشه و اینها، حالا برنامه‌ریزی است برای فصل آینده ای که خیلی هم من فکر کنم سریع آغاز بشه دیگه، یعنی ما 8 مرداد که لیگ به برترمون تموم میشه و لیگ یک که امشب پایان میرسه، از فکر میکنم اوایل مهر ما لیگ برتر فصل بعدمون شروع بشه و فرصت زیادی تیم سپاسی حالا اگر صعود کرد نخواهد داشت، شهید سپاسی که بتونه برای فصل بعد خودش رو تقویت بکنه. ممنونیم آقای اکبری از شما،
قربونت برم، من در خدمتتون هستم آقا.
تشکر از شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز، ساعت 21:28 است. ویژه برنامه گزارش ورزشی رو از شبکه‌ی رادیویی ورزش میشنوید. متاسفانه برق ورزشگاه قدیر جایی که تیم‌های هوادار و شهرداری آستارا نیمه اول مسابقهشون به اتمام رسیده هنوز در واقع درست نشده، نورافکن برق هست و نورافکن دچار مشکلی که از نورافکن‌ها به من اینکه در واقع مشکل نورافکن رفت بشود مسابقه شروع میشه، ولی حالا کی رفت میشه من نمیدونم، واقعا ما در انتظار هستیم. اما اجازه بدید که از فرصت استفاده کنم یه مرور بکنم به نتایج دو تا بازی دیگر که مربوط به تیم‌های صدر جدول میشه، اونا متوقف شده. عرض کردم خدمتتون قبلا، به طور مثال ملوان با بادران که در ورزشگاه تختی انزلی برگزار میشه نیمه اولش بدون گل 0-0 مساوی به اتمام رسید، یا دیدار گل ریحان البرز و فجر سپاسی هم هنوز نیمه دوم شروع نشده، چون این سه تا مسابقه باید به صورت همزمان برگزار بشه که تکلیف تیم‌های صعود کننده مشخص بشه. اما قشقایی شیراز پارس جنوبی جم تا دقیقه 88 0-0 مساوی هستن، ملوان هم که خدمتتون عرض کردم در پایان نیمه اول بدون گل 0-0 مساوی، منتظر شروع دو تا مسابقه دیگر هستن. آرمانگهر سیرجان با چوکای تالش که چوکا حاضر نشد و آرمانگهر 3-0 مسابقه رو برد، به سود این تیم 3-0 نتیجه اعلام شد. رایکای بابور تا دقیقه ببخشید 89 هم دو سف از خوش طلایی ساوه پیش است. خیبر خرم‌آباد هم حریفش نود ارومیه در مقابلش حاضر نشد، 3-0 به سود خیبر خرم‌آباد نتیجه اعلام شد. استقلال خوزستان، استقلال در واقع ملاستانی خوزستان، ببخشید استقلال خوزستان تیم جدایست، استقلال ملاستانی تیم دیگریست از خوزستان.